أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اظهار محبت به اهل بیت علیهم السلام یکی از آثارش جلباب فقر. در روایات متعددی داره اگر کسی علاقمند به معصومین علیهم السلام بود باید خودش را آماده پوشیدن لباس فقر بکنه. گاهی هم داره لباس مشکلات، یعنی به موازات این محبتی که ادعا میکنه سختی ها و گرفتاری هایی هم در زندگی براش به وجود میاد، برخلاف خیلی ها که الان به خود ما میان میگن اونایی که محب این خاندان نیستن ببینید وضع مالشون چقدر بهتره. آد نکنه که مثلا ما اشتباه میکنیم، ما رها بکنیم دینمون رو بریم همون عقاید کفر و شرکی که دیگران دارن ما هم داشته باشیم. این گونه افکار در زمان پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام وجود داشته، این مال حالا نیست، همون زمان صدر اسلام هم بود. و گاهی که یک نفر اظهار محبت میکرد بهش تذکر میدادن که حالا که این گونه اظهار محبت میکنی باید خود آماده بکنی. مثلا در یه داستانی داره شخص اومد خدمت پیامبر و دید چهره پیامبر خیلی شکسته شده. گفت یا رسول الله چی من بینم در صورت شما؟ چیه این؟ اثر چیه؟ پیامبر سرشون رو بالا کردن یه نگاهی بهش کردن فرمودن اثر گرسنگیه. معلوم شد پیامبر ساعتها غذا نخورده بودن، شاید هم یک شبانه روز دو شبانه روز بوده، دیگه این تو حدیث نداره، اما داره ساعتها گرسنگی خورده بودن که تو چهرهشون مشخص بود که اون شخص وقت اومد گفت چیه تو چهرهتون یک اثری رو میبینم. حضرت یه نگاه کردن و فرمودن اثر جوع گرسنگیه. این عرب بلند شد رفت که یه چیزی تهیه کنه بیاد یه خوردنی خدمت پیامبر، حالا چیزی هم نداشت، رفت خودش را اجیر کرد برای آب در آوردن از چاه. قراردادی هم که بس این بود که گفت هر دلوی که از چاه میکشم بالا یه دونه خورما مزد من باشه، یه همچین چیزی. خب شروع کرد یه تعداد زیادی دلو از چاه آب کشید و به تعداد اینا خورما گرفت. فوری اینا رو بعدش بود خدمت پیامبر، رو پیامبر فهمدن اینا چیه، گفت اینا رو من به این شکل تهیه کردم. خب پیامبر دنی خودشو به زحمت انداخته برای اینکه یه تعدادی مثلا 10 تا 20 دونه خرما بیاره خدمت اون حضرت. اظهار محبتشو که دیدن فرمودن گویا تو پیامبر اهل بیت شد دوست می‌داری. تا اینو شنید گفت بله، به خدا قسم من شما و اهل بیتتون رو خیلی دوست می‌دارم، از جان خودم بیشتر علاقه مندم. وقتی پیامبر این جمله رو شنیدن فرمودن پس متوجه باش، آگاه باش که به خاطر این محبتی که داری باید خودتو آماده کنی برای پوشش فقر. پوشش که به تعبیر عربی جلباب میگن، همون چادره، تو آیه قرآن هم سوره احزاب جلباب اومده. ای پیامبر به زنهای مؤمنین، به دختران خود زنها، زنهای مؤمنین بگو که جلبابشون رو رها نکنن، یعنی این چادری که سر کردن رو باز نکنن که زیر چادر لباسای زیرشون یا بدنشون حتی نمایان بشه. یدنین علیهن من جلابی بهن، جلبابهای خودشونو به بدنهاشون نزدیک بکنن، یعنی چادرشونو بگیرن دور رها نکنن. ذالک ادنا یعرفن فلا یعذین. البته این مالی زنای امروزی نیست، باید یه دور جون بگیم ازشون. نه این آیات باید بعضی میگن زمانش گذشته، اما اگه واقعا کسی متدین به آیات قرآن باید بدانه که اینا سری آیه قرآن که چی؟ بله، خدا حفظشون بکنه، اونایی رو که رعایت میکنن و اونایی که هدایت نمیشن و رعایت نمیکنن. نمیدونم چی بگم، اما میخوام عرض کنم این چادر این صریح آیه قرآنه، تازه میگه چادر رو رها نکنن. حالا بگه چادر سرشونه، این باید نزدیک بدنشون باشه که بپوشونن خودشون رو. حالا این لفظ گاهی استعاره ازش یاد میشه. استعاره همون آریه گرفتنه. شما وقتی یک وسیله رو آریه میگیرید به طور موقت، معناشون مالک نیستید. میرید به کسی میگید آه این وسیلتونو، این ماشینتون، این ابزارتونو به من آریه میدید، 5 ساعت پیش من باشه، من کارم انجام میدم، مجدد بهتون بر میگردونم. این گرفتن آریه برای اینکه کارتونو حل بکنید حتما موقته و اصلا مالکیت برای شما نمیاره. حالا این استعاره که گفتیم مال اشیائه، یه استعاره داریم در الفاظه، یعنی کلمه ای که یه معنایی داره ما میان موقتا از اون معنا درش میاریم، میاریم توی یه معنای دومی استعمال میکنیم. از جمله اینجا جلباب به معنای پوشش و چادره، اما اینجا پیامبر موقتا جلباب و آریه میگیرن و میارن تو معنای فقر ظاهری، یعنی فقری که سلامه، یه فقری که سر تا پای انسانو میگیره، همونطور که چادر وقتی زن سرش میکنه از سر تا نوک پای او رو میگیره، جلباب اونه که زن استفاده میکنه ازش. منتها ما میان این لفظ جلباب رو موقتا آریه میگیریم، میان توی این معنای دومی که الان اینجا استفاده کردیم میگم جلباب فقر، پوشش فقر. شما میگه دقیقا پوشش که مربوط به فقر نیست، پوشش مال چادره. میگیم درسته، اون پوشش چادر معنای اولیشه، این پوشش فقر معنای دومیشه، یعنی سرتاپای او رو فقر میگیرد و این سرتاپای او رو فقر میگیرد کنایه از اینه که کل زندگیش با فقره. این طور نیست که یک گوشش فقیر باشه یک گوشش غنی باشه، نه. حالا این جلباب فقر رو تو نهج البلاغه هم آمده، حکمت 108 من این حکمت رو خدمتتون بخونم که زمانی که امام یکی از یارانشون به نام سهل بن حنیف انصاری رو از دست دادن، فوت کرد و حضرت از جنگ صفین که برمیگشتن، این آقای سهل ظاهرا همراهشون بوده و کان احب الناس الی، تو این عبارت سید رضی میفرمان که این سهل بن حنیف محبوب ترین انسان ها پیش امام بود، یعنی امام خیلی علاقه بهش داشتن، آدم خیلی خوبی بوده. امام علیه السلام این جمله رو فرمودن وقتی که سهل بن حنیف از دنیا رفت، فرمودن لو احبنی جبل لتهافت، اگه کوهی مرا دوست داشته باشه این کوه قطعه قطعه میشه، تکه تکه میشه و فرو میریزه، یعنی کوه به این محکمی و کوه به این بزرگی، کوه به این استواری، اگر محبت من در روی این کوه قرار بگیره این کوه رو تکه تکه میکنه. سید رضی وقتی که این روایت رو نقل میکنن میفرمان معانی متعددی رو میشد از این حدیث استفاده کرد. سه تا معنایشون بیان میکنن، یه معنا هم بنده اضافه میکنن، چهار تا معنا بر این جمله. سه معنایی که سید رضی ذکر میکنن یکیش اینه، میگن معنای اولش اینه که آزمایش، گرفتاری ها، بیچارگی ها بر اون شخص سخت میگیره، آنچنان فشار بهش میاره که خلاصه او رو تکه تکه میکنه. این کنایه است، نه اینکه حالا بدنش واقعا تکه تکه میشه. حالا همطور که کوه تکه تکه میشه، هم بفرمانی اندوه ها به سوی محب اهل بیت شتابان میآید، به طوری که او رو قطعه قطعه میکند، گویا، این تو باید بگیم گویا تکه تکه شده. وقت ایشون همین روایت رو میخونن که من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابن، فرمودن کسی که ما اهل بیت رو دوست داره باید خودشو مهیا کنه که پوشش فقر به او پوشنده خواهد شد. معنای دومی که سید بیان میکنن میفرمان شاید معنای این حدیث اینه که هر کس ما را دوست داره باید بی اعتنای به دنیا باشه، باید با قناعت زندگی بکنه و توجه اصلیشو رسیدن به خدا قرار بده، همون سیر معنوی که میگیم، استفاده از دنیاشو به اندازه قناعت برای جسمش بکنه که جسمش سالم باشه، اما بعد از که با قناعت جسمش دیگه نیازش برطرف شد، سعی کنه نیاز روحشو که شناخت دین باشه بره دینو بشناسه و فهیم در دین بشه، عمل به دستورات دین بکنه. پس معنای دوم نه، کسی که ما اهل بیت دوست داره باید خودشو با اختیار خودش آماده کنه برای فرق. فرق این معنای دوم و معنای اول این بود، تو معنای اول جبران میخواستن بگن فقر روی محب فرود میاد، کسی که ادعای محبت بکنه گفتن باید خودشو مهیا کنه که فقیر خواهد شد، پوشش فقر اجباراً به او پوشنده میشه. توی این معنای دوم بحث عکس اینه و اختیاره، کسی که ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام داره باید عملاً خودشو در حد قناعت فقیر نگه داره، یعنی تلاش زیاد برای تحصیل دنیا نکنه، هر مقدار نیاز داره حد متوسط زندگیشو تأمین بکنه، خودشو ثروتمند نکنه تا اینکه یه وقت اضافه‌ای پیدا کنه، اون وقت اضافه‌ایش که دیگه اضافه شد میره صرف آخرتش میکنه. لذا میفرمان کسی که مدعی محبته باید خودشو با پوشش فقر آشنا بکنه، اختیارن با قناعت بره جلو و کوشش اصلیشو برای آخرتش قرار بده، نسبت به دنیاش بی‌اعتنا باشه. این معنای دوم. معنای سوم، سید گفتن که اصلا ممکنه این حدیث منظور فقر آخرتی باشه. فرمودن کسی که مدعی محبت ما اهل بیته باید خودشو برای نیازمندی و پریشانی روز قیامت آماده بکنه. به عبارت دیگر خودش آماده بکنه یعنی برای برطرف کردن اون نیاز آخرتیش، یعنی توشه بردارد برای آخرتش. شما که مدعی اهل بیت هستید باید بدانید که روز قیامت انسان دستش تهیه و همه داد از بیچارگی میزنند، یعنی چی نداریم، چون اونجا میخواد یه عمری، ولی یه عمر یعنی بی نهایت، میخواد بی نهایت تو بهش باشه، خیلی باید سرمایه داشته باشه، همچنین میره اون دارم نداره. که یکی از فواید این نماز جماعت همینه، جماعت وقتی از 10 نفر به بالا رفت ثوابش دیگه نهایت ظاهری نداره. حدیث داره که دیگه هیچ کس نمیتونه ثواب این جماعت رو جمع بکنه جز خدای متعال. یه ثواب بی نهایت داده میشه که اصلا انسان تصورش رو نمیتونه بکنه. مراجع تقلید تو رساله می نویسن معناش اینه که اگر همه ملائکه، یعنی میلیارد ها ملک داریم دیگه، و همچنین اجنه انسان ها، همه اینا بیان نویسنده بشن و تمام درخت های عالم رو ریز ریز اینا قلمش بکنن، دریاهای دنیا هم همش بشه مرکب، آب بخوان از این مرکب بزنن و ثواب این جماعت رو یادداشت بکنن، میفرمان نمیتونن. اینه، ما اینا رو اگه مرحوم پدر ما میگفتن خوب است که انسان این احادیث رو باور بکنه. گاهی احادیث رو که میخونم گفتن خوب انسان باور بکنه، یعنی عمل ما نشون داد باور نکردیم. که اگه یه سکه فرض کنید میخواستن امشب مجانی هدیه بدن به افراد اینجا، وقت میدیدید چه جمعیتی میمند، پس یه سکشو باور کردیم. اما روایت که میگه کل دنیا جمع بشن نمیتونن ثواب این جماعت احساب بکنن، چون با چشم نمیبینیم باور نداریم اینا رو. از خیلی راحت نمازو رها میکنیم و گاهی یه مشتری هم برسد میگم والا دیگه مشتری باید راش بندازیم خوب نیست، و یه چیزای توجیه هایی هم بالاخره درست میکنیم که تش رضایت خدا توش نیست، آخرش به اینجا میرسیم، خدا خوشنود نیست چون باور نکردیم. خب این سه معنا. معنای سوم پس فرمود که اگر کسی مدعی محبته باید بدونه که روز قیامت فقر و پریشانی بهش فشار میاره، باید خودش آماده کنه، توشه جمع بکنه برای آخرتش. این سه معنا. یه اینا رو گفتم، سید رضی هم ذکر کردم، اما یه معنای چهارمی به ذهنم میرسه که وقتی میفرماد لو احبنی جبل لتهافت، شاید معناش اینه وقتی عشق اهل بیت علیه السلام تو دلمون افتاد باید خودشو آماده برای اثرپذیری این محبت بکنه. اینو از کجا میگم؟ از آیه لو انزلنا میگم. قرآن میگن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر این آیات قرآن بر کوه نازل میشد وقت میدیدی که کوه خاشعه و تصدع پیدا میکرد. تصدع یعنی اعضایش ریز ریز میشد بعد از اینکه منسجم بود. این تکه های سنگ کوه دیدید چقدر محکمه، میگه تمام اینا ریز مثل پنبه زده میشد اگر آیات قرآن نازل میشد به کوه. و این کنایه سا که کوه به این محکمی نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل آیات الهی. شما یه انسان که دلت به اندازه کوه که اینقدر صفر نیست، تا چرا آیه الهی خونده شد اشکتون جاری نشد؟ چرا تواضع پیدا نکردی؟ چرا تصدع نشد؟ امام علیه السلام بعد از مردن سهل بن حنیف میفرمان اگر یک کسی عشق به من بورزد لتحاف، که حالا اون شخصشو میگن کوه، اگه کوهی به من عشق بورزه اون کوه تکه تکه میشه و فرو میریزه. میگم شاید منظور امام اینه که محبت اونچنان روش اثر میگذاره که اصلا انسان معمولی نیست. عاشق اهل بید علیه مزدرام مثل معمول مردم نیست، فرق میکنه. مرحوم بیدآبادی که الان بازارچه بیدآباد مسجد سید به نام ایشونه، عاشق محمد، میرزا محمد بیدآبادی از بزرگان بودن و شخصیت بزرگی بودن. همین اطراف اصفهان داره که اومدن یکی از روستاها اهالیش اومدن خدمت ایشون، گفتن آقا ما یه چشمه داشتیم تو این روستا، این چشمه آبش قطع شده، آب دیگه نداره. ایشون یه جمله روی کاغذ نوشتن، فرمودن این کاغذ رو برید تو سرچشمه بگذارید، اما خودتون زود بیاد این طرف، وای نستید اونجا تا آب جاری بشه. اینا رفتن کاغذ رو گذاشتن اونجا تو سرچشمه، زود اومدن این طرف. همچه اومدن این طرف یه انفجار خیلی بزرگی در کوه صدا شنیده شد. کوه اون قسمت سرچشمش خورد شد و ریز شد و آب جاری شد. میگن وقتی پرسیدن از مرحوم بیدآبادی چی مگه نوشته بود این کاغذ، عمدن همین آیه قرآن نوشتم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگه این آیات نازل میشد به کوه، وقت میدیدی که کوه تصدع میشد، پراکنده میشد. حالا میگم شاید احتمال چهارم این باشه که عاشق اهل بیت علیه السلام اثر پذیری عشقش درش نمایانه، مشخصه، مثل بقیه. مثلا فرض کنید افراد متعارف سحر راحت خوابیدن، عاشق اهل بیت اینطوری نیست، اصلا فهم کنم به دیگران، نه اینکه خوابش رفته باشه. باز یه داستان مرحوم پدر ما رفته بودن تهران، مزاری که از رفقاشون خدا رحمتش کنه و آقای سلامت بود که آدم خیلی متدین خوبی بود، ما دیده بودیم بشور. وقت یه بار پدر ما گفتن ما وقتی رسیدیم اونجا دیر بود، دیر از نصف شب رسیدیم منزل این آقای سلامت، و ایشون هم خیلی اظهار لطف میکرد به پدر ما. ساعت یک دو بعد از شب گفتم حدود یک کمی دیگه تا اذان صبح باقی مونده بود. آقای سلامت به پدر ما گفته بودن ما رو صدا بزنید سحر دان باشه. گفت حالا شاید اصلا نیم ساعت، یک ساعت، حالا عددشو من دقیقه یادم نیست. من گفتن دیگه فرصت کمی بود، یه مقدار گفتیم استراحت کنیم پا میشه. حالا خود پدر میگن که اصلا خستگی مسافرت هم بود، از اصفهان رفته بودن اونجا، اما گفتم من یه مقدار استراحت کنم پا شدن. آقای سلامت اون طرف خوابیده بود، رفتن گفتن اشاره کردن بهش، نه اینکه صداش بزن، این دستان اشاره کرد، گفتن تا اشاره کنم یه مرتبه بلند شد ایستاد، دوید برد وضو بگیره و بیاد نماز شب شروع. خیلی ایشون در ما اینا گاهی تعریف میگن تعجب کرده بودن، میگفتن کسی که این همه خسته بود خواب درست نرفته بود، بودن درست هم صداش نزدم، حالا بخوام اشاره بهش کردم که ببینم بیدار یا آدم، یه مرتبه بلند شد ایست و تمام قد بلند شد ایست و فوری دوید وضو بگه. ببینید عشق به اهل بیت علیهم السلام شخص رو یه جور دیگش میکنه. من باورم نمیشه، میگم مگه میشه آدمی که خواب نرفته حالا بخواد به خوابه یه وقتای حداقل 7-8 ساعت یک کل اصلا خوابش میره، خواب سنگینی بینه. نه اینه که میگه کسی که عشق اهل بیت داره لتهافت، این تکه تکه میشه وجود او. شاید منظور از این تکه تکه گفتم این اثر پذیری عشقه، یعنی آثار عشق کاملا تو سر تا پای او معلومه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عشق به خدا چکارشون کرده بود؟ رو پاشون می ایستادن تو محراب عبادت، این کف پاشون ورم کرده بود، معلومه خیلی ایستاده بودن. ما که عادت نداریم این، یه مقدار بیشتر میشینیم خسته میشیم یه میشین، اما ادب در محضر پروردگار این بود که خسته میشدن پاشون درد میگرفت دیگه، بینید چند ساعت باید بیزن کف با ورم بکنه، یعنی در محضر پروردگار اینقدر میستن. اینه این اثر پذیری عشقه که ما تو فارسی میگیم سر از با نمیشنست، در محضر برادار ایستاده. انشاءالله ما آثار این محبت باید تو وجودمون ظاهر بشه. یکی از آثار این محبت همینه که تا سلام به امام حسین علیه السلام میدین اشکتون جاری میشه، میشین گریه میکنه. این یه اثر پذیری عشقه که فرمود من کشته اشکم، خود امام میفرمود انا قتیل العبره، من کشته اشکم. یعنی چی کشته اشک؟ دنبالش دو تا روایت داره، یه جا داره لا یذکرنی مؤمنون الا بکا، علت این که من کشته اشکم یعنی کشته هستم که هیچ مؤمنی اسم من رو یاد من رو تو ذهنش نمیاره مگر که اشکش جاری میشه، یه یعنی علامت مؤمن اینه، تا به یاد من میافتد گریه میکنه. مرحوم قاضی میگن یه آخر عمرشون همینطور شده بودن، آقای قاضی میگن اونقدر روح لطیفی پیدا کرده بودن یه یعنی آخر عمرشون که گفتن لیوان آب رو میذاشیم جلوشون، شاگردانشون نقل کردن گفتن چشمشون به آب که میافتاد اشکشون جاری میشد، نه اینکه مصیبت براشون بخونند، نه همین دیوان آب میدیدن گریه میکردن. این اواخر که دو سال آخر عمرشون گفتن خیلی روح لطیفی پیدا کرده بودن اینطوری. این معنای اولش. معنای دومی که امام فرمودن انا قتیل العبر، فرمودن قتل تو مکروبن، یعنی من با اشک به شهادت رسیدم. دقت کنید این معنای دومش هم اینه، یعنی با غم و قصه و گریه منو به شهادت رسوندن، لذا من شدم کشته عشق. و همین که میگیم گاهی قتل صبری ما ازش یاد میکنیم که همین قواسان عزیزمون بینید همه در تشییع جنازه همه به گریه افتاده بودن، گریه میگن این قواسان زنده زنده دستشون رو با خار سیمخاردارا محکم بسته بودند و بعدم توی گودال انداختند و با جره سقیل خاکا رو ریختند روشون، هم تو با ماشینشون راه رفت. اینو میگن قتل صبری، یعنی که اینطوری اذیتش میکنن. گاهی قدیم کارهای دیگه میکنن، حالا اینا امروز هم چی میکنن؟ اربابانشون هم از این کارا میکنن. قدیم دیگه روغن رو میذاشتن میقلید، شخصی که محب اهل بیت بود و زنده زنده میدفنن تو دیگ. حجاج از این کارا خیلی کرد، معاویه بیشتر، معاویه خدا لعنتش بکنه شاید بیش از 1000 نفر رو اینطوری کش، اصلا دستور داده بود خیلی جا شهرهای دیگه هم تو افراد و بعضی رو به دار میزدن، زبونشون رو از دهان مثلا قطع میکردن، گاهی دست و پاهاشون رو میبریدن بعد سرشون رو جدا میکردن، یه کارایی میکردن که با زجر یه کسی رو به شهادت میرسونن. کارا زیاد میکردن، یعنی زود سرش رو جدا نمیکردن، که روایت داره که اگه میخواید محسن باشید، محسن نیکوکار، میگه حتی چاقو که میخواید سر گوسفند ببرین چاقو رو تیزش بکن، که گوسفند زیاد اذیت نشه. میفرماد یکی از معانی محسن حتی اینه، یعنی اون وقت هم که ناچاری میخوای ذبح بکنه حیوانه، اذیتش نکن. به یه حیوان میگه نکنن. حالا امریکایی ها رو ببینید، اینا اسم حیوان میشه روشون گذاشت. این اروپایی ها ببینید، این اسرائیلی ها، این انگلیسی ها، واقعا مسئولینشون رو میگم، حالا مردمانشون خیلیشون اینطور نیستن، اما هر کی میاد تو مسئول میشه، یکی پس از دیگری میبینیم بدتر از دیگریست. که ما میتونیم بگیم همه شون واقعا انسان های خیلی پستی هست، از حیوان پستر، همش دنبال ضربه زدن به دیگران و کشتن دیگران و فریب دادن. و همین آیاتی که امشب از سوره توبه خونده شد، من داشتم نگاه میکردم، گفتن اینا به آمریکایی میخورن این آیات. فرمود با زبانشون یرمونکم به افواهه، با زبانشون شما را راضیتون میکنن، چرب زبانی میکنن، و تعبا قلوبهم، اما دلهاشون به هیچ شد با شما نیست، کینه دارن نسبت به شما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. لحظه‌ای که امام گریه کرد، یکی از اون لحظه‌ها وقتی بود که آمدن بالین سر برادرشون حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، بان الانکسار علی وجه الحسین علیه السلام. نوشتن وقتی امام آمدن آثار شکستگی در صورت امام ظاهر شد، نشستن بالین زرشون، بکا بکاان آریا، بلند بلند گریه می کردن، عشق می ریخت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرج. خدایا رحمتت و بر ما نازل فرما، فرج مولای من رو برسان، قلبشون رو از ما راضی فرما، دوستانش رو، حاضرین رو حفظ فرما، رهبر عالی قد نظام ما حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، این جمع رو حاجت روا گردان، بیماران رو شفا عطا، گذشتگانمون رو رحمت فرما، به جاه محمد و